بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در موارد اعمال ولایت بود به صورت جزئی برای فقیه که مورد سوم اعمال ولایت در موضوعات بود. اینجا موضوعات رو از کردیم چند قسمه، موضوعات قضایی، موضوعاتی که دوم مستنبط از احکام شرعی است که اینا حتما باید به هر حال فقیه دخالت در تشخیص موضوع بکنه، کار دیگری نیست. و قسم سوم اون موضوعی است که در امور عامه مردم که احکامی برش مترتب می شود مطرحه، که از قبیل موضوعات قضایی و موضوعات مستنبطه برای احکام نیست، که به نوعی و هر حال مفهومش شرعاً و عقلاً و عرفاً روشنه، اما در تحقق مصداقش که این اون مصداقه یا نه اینجا بحثه. مثل ثبوت هلال اول ماه و امثال اینا که احکام به هر حال متعددی برای شخص و جامعه به هر حال مطرح میشه. اینجا خلاصه چگونه ما چه دلیلی داریم بر ثبوت این موضوعات از ناحیه حکم فقیه. خب بعضی از موضوعات به گونه ای است که راه‌های دیگری هم برای اثباتش هست، منتها مثل اینجا آیا این راه‌های دیگر همیشه کافیه برای اثبات این موضوع یا نه؟ خب فرمودن بینه اقامه بشه یا خود انسان ببینه هلال رو اگر مشخصاتش رو بدانه، خب اگه کسی بدانه که دیگه بر خودش حجت، چه فقیه باشه چه غیر فقیه. اگر بینه اثبات بشه به هر حال اون هم ثابت میشه، چه نزد قاضی باشه چه نزد غیر قاضی. اینها به هر حال راهی است که این موضوع رو اثبات میکنه. اما بحث اینه که اثبات هلال آیا همیشه بر این دوتا راه مبتنی است که اگر این نباشه راه دیگری نیست و اگر راه دیگری نباشه مشکلی ایجاد نمیشه؟ بحث اینه. اینجا بحث حکم فقیه پیش میاد که به هر حال مسئله اختلال نظام مسلمین مطرح میشه، که قطعا ما میدانیم از منطق شرع که مسلمانان در این گونه موارد باید به هر حال یک نوع اتحادی داشته باشند، مخصوصا در مواقعی که بعضی از این امور تحت حاکمیت های ظلم هست، مثل ثبوت هلال ماه ذی‌الحجه که خب حاجیان میان در مکه و اعمال و اینها رو به هر حال انجام میدن، اگر به هر حال طوری باشه که این اختلاف در اول ماه باشه، امور دیگر هم قطعا یک نوع اختلالی براش پیدا میشه و این اختلال مورد بر حال امضای شارع مقدس نیست. از اینجا ما میفهمیم که باید یک نفوذی برای اثبات این موضوع باشه. لذا ما در ادله این رو ملاحظه میکنیم، در بعضی از ادله به نوعی اثبات اول ما رو به امر امام موکول کرده. این روایت صحیح محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام، از آن حال که اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأی الهلال منذ 30 یوما امر الامام به افطار ذلک الیوم. این امر الامام ازش به حال مبتنی بودن ثبوت در حال ماه شوال رو به امر امام متفرعی کرده، یعنی یک نوع دخالتی رو اینجا داره بیان میکنه. نکنید خب اول کلام روشنه، وقتی که دو شاهد بیاد رؤیت هلال رو نزد شخص بگه خب روشنه، برای او ثابت میشه. اما این که حضرت امر الامام رو بیان فرمودن، معلوم شد که این در یه حیطه وسیع تری داره حضرت این رو بیان میکنن، یعنی علاوه بر ثبوت هلال با شاهده این نصد شخص، اما در جامعه چی رخ میده برای اینکه اختلالی در جامعه پیدا نشه، حضرت این نکته رو بیان فرمودن. وسائل جلد 10 صفحه 275 از باب بله من اصبح یوم الثلاثین، در اینجا این روایت آمده. بله خب نیا کنید، این بعضی از قیود موضوع نیست. میگه من دیدم که از این کشف کردم ثلاثین را. خب نیا کنید، یکی از زها گذشته ماه گذشته است ثلاثینه، نمیکرد راه است تا اون ثلاثینه بعد قطعی باشه. اینجا هر دو رو از حضرت بیان میکنند، هم رؤیت دو تا شاهد، هم ثلاثین منذ ثلاثین. منذ نمیخواد بفهمند که این قوام این ثبوت به ثلاثینه، نمیخواد تو لحن کلام رو توجه داشته باشی. خود در این جایگاه داره امام مطلب رو براش گفته میشه، اینجا چیکار بکنی؟ از امر الامام به افطار ذلک الیوم. این نکته آخری مهمه که در امر امام، یکی دوم این که اصلا آیا امام در این روایات امام معصوم مقصوده؟ نه، گاهی امام معصوم هم مقصود نیست. لذا حالا دلیل دوم این تعبیر شده به عموم تنزیل، اینم دلیل خوبیه. و اون این که ائمه علیهم السلام می‌بینیم بله عموم تنزیل در روایات، ائمه علیهم السلام فقها رو نازل منزله قضات جور کردن. خب ما وقتی روش قاضیان جور رو در حاکمیت های ظالمانه ملاحظه میکنیم، میبینیم اینا تنها در مخاصمات مرجع نبودن، در امور عمومی هم اینا مرجع بودن. حتی حاکم جور هم به نظر قاضی برای ثبوت هلال عمل میکرده. وقتی این رو ما ملاحظه میکنیم، روایتش هم عرض میکنم، وقتی این روند رو ملاحظه میکنیم ازش استفاده میشه که این که در روایت سیه ابی خدیجه فرمود ازا حکمه به حکمنا، یا در مقبوله عمر ابن حنظله فرمود فیضا حکمه به حکمنا، این دوتا مفادش برحال عامه. اگرچه در سیاق اولیه در تخاصمه، اما فرمایش امام برای حجیت کلام این برحال من نظر فی حلالنا و حرامنا در مقبوله عمر ابن حنظله. در سید ابی خدیجه اجعلوا بینکم رجلا قد عرفوا حلالنا و حرامنا، به عرفان حلال و حرام ازت اون رو مطرح کردن. در هر دو از فانی قد جعلتو علیکم، در ابی خدیجه قاضیا، در عمر ابن حنظله حاکما. و نوعا اصطلاح حاکم عامتر است از اصطلاح قاضی در کاربردهای قرآنی و روایی و اینها، که مرحوم صاحب جواهر هم این رو بیان فرموده که بعضی ها گفتن خب صاحب جواهر خودش عرب بوده، لذا این مسائل رو هم خوب بهش توجه داره. خب غرض این عموم تنزیل، این یه دلیل میشه بر این که در موضوعات هم که به هر حال فقیه نظر داد این حجیت پیدا میکنه، این توان جواز یا وجوب اعمال نظر در موضوعات این چنینی رو برحال داره. حالا یکی دو روایت در این زمینه عرض بکنم. امام صادق علیه السلام وارد میشه بر فرماندار مدینه ابوالعباس، اون یا مشکم بوده، حضرت تو این بیان هست والله هو والله من رمضان، میدونم از رمضانه، اما من سلام کردم بر او، گفت یا ابا عبدالله اصمین تل یوم، امروز روزه گرفتی؟ فقلت لا، فالمائدتو بین یدی، غذا جلوش بود و قال فدنو فکل، قال فدنوتو فاکلتو، از اتفاق من افتمو خوردم. خب در این عبارت روایت دیگه هم هست که حالا جاشو عرض میکنم، حضرت اینو فرمودن از صوم معک و الفطر معک، تا این حد. خب اینا ها نوعا از کردم خودشون که به تنهایی که وارد نمی شدن، با حکم قاضیان و اینها رؤیت هلال یه ظاهری هم اینا مراعات می کردن دیگه، خدای نکرده خودشون مسلمان می دونستن. بنابراین اگر چه این روایت تقیه است، اما نشون دهنده این معناست. به هر حال نفرمودن من بعدش قضا میکنم، خودش بحثیه. عمل تقیه ای آیا ممضا هست یا نیست؟ اگر واقعا ویژگی های تقیه باشه، من دیگه فرمودن سلوفی اشاعره، نمیخواد ما رو سر کار بزنگی، شما الان برید عوضه بخواییم برشم برید قضا کنید، چون این چیزهایی نفر موردن. بنابراین نتیجه میگیریم که الان اون بحثا هست که حکم ظاهری جای حکم واقعی رو میگیری، که از اونها اینجا هست.
دلیل میشه که جایی که
غرض اینه، نه میخوایم اینو بگیم، به هر حال نفوذ فی الجمله رو اثبات میکنه. خب این نفوذ، بله نه، حالا غرضم اینه که حالا این فقها ها رو جانشین اونا میدونن. این بحث شیوع در تنزیل معناش اینه، به هر حال یه نوع تقیه ای هست دیگه. شما میخواد که الان در همونجا که من نزد قاضی جور نرم به مشکلاتی برخورد میکنم، اینجا ضرورت ایجاب میکنم که برم اونجا. خب در همین مورد که حالا یه مقداری بسته یده هست، حضرت اومد که به این سراغ حاکمان ما، اگر اونها حکم سیم کرده باشن حکم طاغوته. این باز بعد به صورت ضرورت حملش کرد، یعنی قیدش زد، استثنائش زد که در صورت ضرورت که محصه تقیه باشه. نه دیگه، این در جاییست که به هر حال تقیهی در کار نباشه، من بیام طرف به هر حال شنود گذاشته که من طبق این نظرش عمل میکنم یا نه، اینو بدونم که اگر عمل نکردم یعنی که انهو دارم مخالفت با حاکمیت حاکم میکنم، چون این منظور نایه حاکم ظالمه دیگه. خب غرض اینه که در چنین مواردی این حکم به هر حال ثابته. لذا مرحوم صاحب جواهر هم، حالا این روایت با در جلد 10 باب 57 از ابواب جواز افطار لتقیه، حدیث 4 و حدیث 6 که حدیث 6ش خیلی تعبیرات خاصی داره. نتیجه قبلی اینه که از این ادله برحال اطلاق نفوذ حکم حاکم رو استفاده میکنیم در موضوعات عامه، که وقتی هم مسئله حرج لازم میاد اگر وارد نشه، و هم مسئله برحال این عمومیت تنزیل رو از روایات استفاده میکنیم. و مرحوم صاحب جواهر هم در جلد 16 صفحه 359 به اطلاق این خلاصه روایات عمل کردن. فاذا حکم به حکمنا، و کسی رد بکنه اون حکم رو، ما رو رد کرده. این خودش اطلاق داره، اگر چه قبلش مربوط متخاصمه اینه، اما خود این بیان حضرت حکم به حکمنا این اطلاق داره، چه در مورد متخاصمین چه در غیر آن. بنابراین علاوه بر این که به هر حال روایت ام الحوادث الواقعه، این الف لامش الف لام عامه، اولا حوادث هم خودش عامه، همه به هر حال امور رو میگیره، چه احکام الهیه را، چه امور قضایی را، و چه موضوعات عامه‌ای که در جامعه به هر حال رخ میده که گاهی ظهورش به این خلاصه امور واقعی هم بیشتره. این موضوعات واقعی که رخ میده، جنگی، صلحی و امثال اینها. نتیجتاً این که اون موضوعاتی که عمدتاً در جامعه موضوعات عامه هستش، یکی از راه‌های ثبوت این موضوع حکم فقیه، اما موضوعات شخصی مقصود نیست که حالا بگیم که عدالت کسی رو حکم کنه، فسق کسی رو، اینا لزومی در ورود فقیه در این موضوعات شخصی نیست. و این ادله عمدتاً برای مصالح هر حال اجتماعی و جامعه دینی هر حال ریخته شده. این خلاصه کلام در این رابطه. البته خب در بحث قضا مباحث جزئی هست که ما تونده دیگه وارد نمیشیم. ما میخواستیم همین بحث ولایت در موضوعات برای فقیه رو عرض بکنیم که سه تا موضوع رو در اینجا بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.